بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ارکان استصحاب بود. رکن اول فرمودن یقین به حدوث که توضیح دادیم مراد از یقین علم به حدوث. رکن دوم شک در بقا و رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. بحث امروز ما هست. عنایت بشه اگر کسی یقینی در نفسش پیدا شد که از حالات نفسانیه، ما در هر یقینی یک قضیه متیقنه را قطعا داریم. مثلا من اگر یقین داشته باشم به عدالت زید، قضیه متیقنه عبارت از این است که زیدون عادلون. و همچنین در مورد شک، اگر من نسبت به شیء شک داشته باشم حتما به قضیه مشکوک را دارم. مثل چی؟ من اگر شک در عدالت زید داشته باشم، قضیه مشکوکه عبارت از زیدون عادلون. در ما نحنفی ما یقین و شک را لازم داریم در استصحاب. چرا؟ چون به جهتی که رکن اول یقین به حدوث بود، رکن دوم شک در بقا بود. پس حتما در هر استصحابی یک قضیه متیقن داریم و یک قضیه مشکوک. خوب دقت کنید، در قضیه ما شک موقتیم، شک در بقا لازم داریم. پس اگر دقت کنید شک در بقا ما لازم داشته باشیم، باید دقیقا قضیه متیقن و مشکوک یکی باشد، یعنی موضوعا و محمولا یک قضیه باشد. چرا؟ چون اگر یک قضیه نباشد که شک در بقا بی‌معنا است. پس نتیجه رو جمع‌بندی بکنم. در یقین ما محتاجیم دائما به یک قضیه، در شک ما دائما محتاجیم به یک قضیه. ممکن نیست شما یقینی داشته باشید و قضیه متیقنی نداشته باشید. عقلا ممکن نیست شما شک داشته باشید و یک قضیه مشکوکه نداشته باشید. دائما در هر یقین و شکی ما احتیاج داریم به یک قضیه متیقن و یک قضیه مشکوک. و وجهش رو در سال گذشته توضیح دادم. خب چون رکن دوم استصحاب شک در بقائه، دقت میکنین شک در بقائه، لامحال قضیه متیقن و مشکوک شما موضوعا و محمولا باید یک قضیه باشه. چون اگر دو تا قضیه بشه دیگه شک در بقا بی‌معناست. اگر قضیه متیقن شما زیدون عادلون باشه، قضیه مشکوک شما امرون عادلون باشه، دیگه شک در بقا بی‌معناست. اگر قضیه متیقن شما زیدون عادلون باشه، قضیه مشکوک شما زیدون فقیهون باشه، شک در بقا بی‌معناست. اصلا شک در بقا معنا نداره مگر اینکه قضیه متیقن شما و قضیه مشکوک شما یک قضیه باشه، هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ محمول. لذا این رکن سوم رو گفتن در واقع یک رکن مستقلی نیست. این رکنیست که در واقع استخراج شده از رکن دوم. رکن دوم چی بود؟ شک در بقا. پس اگر استصحاب متقدم باشه به شک در بقا، بقا چی؟ بقا اون حادث. اگر رکن استصحاب و موضوع استصحاب شک در بقا اون حادث باشه، لا محاله باید قضیه متیقن شما با قضیه مشکوک شما موضوعا و محمولا یکی باشه. این تا این مقدارش واضحه. منتها وقتی خواستن این رکن سوم رو تطبیقش کنن بر امثله فقهیه به مشکل برخورد کردن. چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه. تطبیق این رکن سوم در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه به مشکل برخورد کرده. خب ببینیم که این مشکل چیه. ابتداعاً تطبیق این رکن در شبهات موضوعیه میگیم، بعد تطبیق این رکن رو در شبهات حکمیه میگیم. اما در شبهات موضوعیه تطبیق این رکن در شبهات موضوعیه، اینو دقت کنید، مرحوم شیخ در وسائل این رکن سوم رو یک تعبیر دیگری ازش کرده. گفته در استصحاب معتبره که ما موضوع احراز کنیم بقاء موضوع. گفته باید بقاء موضوع مستصحب رو احراز کنیم. لذا اگر جایی ما موضوع مستصحب رو احراز نکردیم استصحاب جاری نمیشه. یه مثالی زده مرحوم میشه، برمیده یک چوبی رو در نظر بگیریم که این چوب متنجس، بعد این چوب متنجس رو در آتش بسوزونیم، آتشش بزنیم، تبدیل به چی میشه؟ به خاکستر حرمان. این چوب قبل از این که سوخته بشه نجس، متنجس، الان سوخت و این چوب تبدیل شد به چی؟ به رماد، خاکستر. آیا این پاکستر پاکه یا نجسه؟ چه قمده نمیتونیم نجاست سابق رو که نجاست اون چوب بود استصحاب کنیم؟ چرا؟ چون نجاست سابق محروز و موضوعش چی بود؟ چوب. نجاست این رماد علا تقدیری که نجس باشه محروز و موضوعش چیه؟ رماد خاکستره. عرفاً رماد غیر از اون چوبه، چوب غیر از این رماده. لذا در این مثال فرموده چون احراز نکردیم بقای موضوعه، در اینجا ما نمیتونیم استصحاب کنیم بقای نجاسته. بگیم این چوب قبل از احراق نجس بود، الان بعد از احراق هم نجسه. بعد از احراقی این چوب تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به خاکستر. خب این مرحوم شیخ فرمیده بودن، لذا فرمیدن که باید موضوع حتما احراز بشه بقایش تا بتونیم موضوع چی؟ موضوع مستصحب، تا بتونیم استصحاب کنیم. این رو شیخ در رسائل فرمیده بودن. بعد اشکالی بر مرحوم شیخ بعدی ها مطرح کردن، گفتن جناب شیخ بعضی از امور هست که اصلا موضوع نداره، اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینجا که بقای موضوع رو احراز نکردیم. مثل چی؟ مثل وجود. و وجود عارض بر چیه؟ مثلا وجود سیل، وجود این درخت، وجود این سنگ. وجود عارض بر چیه؟ بر ماهیت. این ماهیت هست که موجود میشه میشه زید، این ماهیت هست که موجود میشه میشه این درخت، ماهیت که موجود میشه میشه این حجر. خب ماهیت موضوع چیه؟ وجوده. اما موضوع وجود که ماهیته، خود ماهیت موجود به چیه؟ به نفس همین وجوده. خب زید دیروز موجود بود، الان شک میکنیم زید موجوده یا معدوم؟ الان نمیدونم. خب من اگر استصحاب بقای وجودش رو بنابر گفته شما دیگه نمیتونم بقایش استصحاب کنم. چرا؟ چون احراز نکردم بقای موضوعه. موضوع وجود چیه؟ ماهیت انسان در زید. خب این ماهیت انسان رو من اگر احراز کردم وجودش امروز، معناش اینه که چیه؟ زد موجوده. چون موضوع که ماهیت موجوده به نفس خود وجود، پس من نمیتونم استصحاب کنم بقای وجود زد تا امروز. نقض بس جناب شیخ. شیخ میگه باید موضوع مستصحب احراز بشه وجودش. خب مستصحب ما چیه؟ وجود زید. معروضش چیه؟ موضوعش چیه؟ ماهیت، ماهیت انسان که معروض و موضوع چیه؟ وجوده. خب من کی احراز کردم بقای موضوع رو در روز دوم؟ اگر احراز بکنم بقایشه، یعنی یقین دارم به وجود زید. چرا؟ چون ماهیت متحقق میشه، موجود میشه به نفس چی؟ خود وجود. پس برادر فرمایش شما جناب شیخ دقت کردی؟ این رکنی که گفتیم در اینجا نیستش. ایشان می‌فرمود که ما وقتی می‌تونیم استثنا کنیم که موضوع مستصحب بقایش و وجودش خارجا محرز باشه. پس در اینجا استثنا دیگه جاری نمیشه، با این که خب استثنا رو در وجود جاری می‌کنه. مرحوم آخوند این اشکال ره برای این که دفع بشه اصلاح کرد تعبیر شیخ ره. شیخ چی میگفت؟ میگفت باید احراز بشه بقای موضوع. مرحوم آخوند اینجا این تعبیر شیخ ره اصلاح تعبیری کرد، گفت یعتبر فی الاستصحاب چی؟ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. خب اگر گفتیم وحدت قضیه متعقن و مشکوک، دیگه در مثال وجود اشکال مندفع میشه. زیدون موجودون قضیه متعقن ماست، زیدون موجودون قضیه چیه؟ مشکوک ماست. فقط زمان این دوتا قضیه متفاوته. زیدون موجودون امسه در قضیه متعقن، زیدون موجودون الیام در قضیه چی؟ مشکوک. پس در شبهه موضوعیه اگر بخوایم از تعبیرات شیخ استفاده بکنیم به این مشکل برخورد میکنیم. اما این تعبیری که آخوند عمل اون مشکل رو برداشت. در مثال خشب و رماد هم کلام آخوند درست میاد. قضیه متیقن کدومه؟ الخشب و متنجس. قضیه مشکوک کدومه؟ الرماد و متنجس. وحدت قضیه متیقن و مشکوک نیست، بنابراین استصحاب جاری نمیشه، چون قضیه متیقن الخشب و متنجس. ذاک الخشب و متنجس دیگه نمیتونم اشاره کنم به اون خشب، میگم حاضر رماده متنجسون. میبینید که در قضیه متنجس زاکر خشب بود، قضیه متیقن چیه؟ قضیه مشکوک چیه؟ حاضر رماد. حاضر رماد کجا؟ زاکر خشب کجا؟ لذا استصحاب جاری میشه. لذا این اصلاح تعبیری از مرحوم آخوند شروع شده برای که اون اشکال در استصحاب وجود رو مندفع کنه. آدرس اگر بخواییم رجوع کنیم، فرائد جلد 3 صفحه 289 کفایه 427 صفحه 427. قبلن هم چند بار گفتم آدرس کفایه از همین کفایه های چاپ آلف بیت، آدرس رسائل هم از همین چهار جلدی هایی که چاپ شده. خب پس نسبت به تطبیقش با تعبیر آخوند به مشکل برخورد نمی کنیم در شبهات موضوعیه، بله با تعبیر مرحوم شیخ به مشکل برخورد می کردیم. اما تطبیق این رکن سوم در شبهات حکمیه، مهمترین بخش اشکال ها در این تطبیق این رکن در شبهه حکمیه. خدمت شما عرض کنم در ارتکاز شما معنای شبهه حکمیه شبهه موضوعیه روشنه و فقط با یه مثالی باز ذکر بکنم دیگه وارد توضیحش نشم. طارتا شما شک دارید که این آب پاکه یا نجسه، نمیدید آقا این آب پاکه یا نجسه، چرا شک دارید؟ چون نمیدید این آب با نجس ملاقات کرد یا نکرد. اما یه دفعه شما شک دارید در طهارت و نجاست این آب، به نحو شبهه حکمیه، این آب قبلا در اثر ملاقات با نجس متغیر شد، بعد از این که متغیر شد زال تغییر رو به نفسه، بعد خودش اون تغییر چی از بین رفت؟ مثلا داخل آب خونی ریخت، بعد در اثر ملاقات با خون رنگ آب قرمز شد، یه مدتی که این آب بیرون مون در آفتاب مون قرمزیش از بین رفت، باز شفاف شد. الان شک میکنید که این آب که شفاف هستش پاکه یا نجسه؟ قبلا که متغیر بود نجس بود، اما الان چی؟ الان پاکه یا نجسه؟ این شک داریم. اینه دقت کنیم، این شد مثال شبه حکمیه است که میخواییم استصحاب رو جاری کنیم در این ما، بگیم این ما قبل از دو روز نجس بود چون متغیر بود، الان هم بر نجاست خودش باقیه، در اونجا هم بر این آب استصحاب رو جاری میکردیم، منطور مثالش در شبه موضوعیه بود، این آب قبلا با نجس ملاقات نکرد، بعد شک دارم ملاقات کرد یا نکرد. خوب دقت کنید، گفته شده که این رکن سوم هیچ وقت در شبهه حکمیه این رکن سوم تطبیق نمیشه در این شبهه حکمیه. چرا؟ چرا تطبیق نمیشه؟ به جهت این که شک ما در بقا همینجوری که اتفاق نمیفته، حتما تغییری صورت میگیره، یک واقعی اتفاق میفته که ما شک میکنیم. گفتن آقا شک که در شبهات حکمیه به یکی از این دو امر برمیگرده، و اون دو امر چیه؟ امر اول، در این موضوع یک خصوصیتی بوده، خوب دقت کنید که این خصوصیت قطعا در این حکم دخیل بوده، بعد اون خصوصیتی که در حکم دخیل بوده زائل شده، اما نمیدونیم بعد از زوال اون خصوصیت اون حکمی که به خاطر این خصوصیت آمد این حکم باقی است یا از بین رفته. در مثال تطبیقش کنیم، آبی داری شفاف، این آب پاک یا آب پاکی داری، بعد در این آب پاک قطره خون ریخته میشه، رنگ خون رنگ آب میشه چی؟ قرمز. خب این آب قرمز آب متغیر چیه؟ متنجس. این متنجس منشأ تنجسش چیه؟ تغییرش. چرا؟ چون تغییر پیدا کرد، مثل این که قطره خون افتاد در آب کور و اطراف این قطره تمام متغیر شد، این مقدار متغیر چیه؟ نجسه. به خاطر چی؟ به خاطر تغییر. این آب کور متغیر شد، رنگ خون مقدار خون ریخته شد، آب کور متغیر شد، این آب متنجس. چرا؟ به خاطر تغییر. بعد این تغییر از بین رفت، به نفسی از بین رفت، آب شد شفاف. شک میکنم که این آب پاکه یا نجسه. چرا شک میکنم؟ چون احتمال میدم، خوب دقت کنید، اونی که منشأ تنجسه حدوث و تغییره، نه وجود و تغییر. اگر حدوث و تغییر منشأ تنجس باشه، و بعد از زوالم چیه؟ بازم نجسه، چون تغییر چی شد؟ حادث شد. اما احتمال میدم منشأ نجاست چیه؟ منشأ تنجس وجود و تغییره، نه حدوث و تغییر. اگر وجود و تغییر منشأ تنجسه، اون وجود از بین رفت، الان دیگه تغییر نیست، پس پاکه. خوب دقت کنید، من لامحاله شک میکنم آقا این آب پاکی یا نجسه. الان بعد زوائد تغییر به نفسه. خب وقتی که شک کردم قضیه متعقل من چیه؟ الماء المتغیر متنجس. قضیه مشکوک من چیه؟ الماء الذي زال عنه التغیر متنجس. دیگه بین قضیه متعقل و مشکوک موضوعا دیگه وحدت نیست. اون قضیه ای که من یقین دارم الان چه کدوم قضیه است؟ الماء المتغیر متنجس. اون قضیه مشکوکه کدومه؟ الماء الذي زال عنه التغیر متنجس. این قضیه مشکوکه من موضوعا دو تاست، یکی الماء المتغیر، یکی الماء الذي زال عنه التغیر. پس میبینید وحدت قضیه متعقل و مشکوکه نیست. این در امر اول که حدوث یک شیئی، حدوث یک خصوصیتی در خود قطعا مؤثره. منطقه میدونیم که در بقایش هم مؤثره یا نه. اگر حدوث مؤثر باشه الان هست، اگر وجود مؤثر باشه دیگر آن نیست. امر دوم گاهی وقتا این طوره که این وقتی اون حکم رو داشت یک خصوصیتی رو داشت، اما اون خصوصیت ظاهر شد، اما نمیدونن این حکم مال اون خصوصیتی بود که ظاهر شد یا مال یه خصوصیت دومیه که باقی است. دقت کنید، این شی وقتی دو تا خصوصیت داشت این حکم رو داشت، بعد یکی از دو خصوصیت رفت، یکیش باقی بود. نمیدونم اون حکم مربوط به اون خصوصیتی است که زائل شد الان اون حکم رفته، خصوصیت رفت یا مربوط به خصوصیتی است که الان باقیه. اگر اون حکم ناشی از اون خصوصیت میشد چیه؟ الان اون خصوصیت دوم باقیه، پس حکم هم باقیه. در مثال بزنیم، دقت کنید، مباشرت همسر با زوجه که ذات الدم حرامه. در ایام عادت همسر نمیتونه مباشرت کنه با چی؟ با زوجه خودش. این زوجه در ایام عادت دو تا خصوصیت داره، یکیش اینه که ذات الدم دم داره، یکیش هم اینه که ذات الحدث حدث حیض رو داره. هم دم داره و هم حدث حیض داره این زن. خب بعد این زن، این مسلمه که زن در ایام عادت، زن ذات دم، مباشرت همسر با او چیه؟ حرام. بعد این زن دمش منقطع شد، اما حدثش باقیه، چون میدونیم که بعد انقطاع دم حدث دم، حدث حیض از بین نمیره. مزیل حدث حیض چیه؟ غسل. حدث هنوز باقی. خب الان نمیدونیم که بعد از این که این زن انقطاع دم شد ازش و قبل اقتصار، آیا مباشرت همسر با او حلال یا حرامه؟ خوب دقت کنیم، قبل انقطاع این زن دو تا خصوصیت داشت، یکی دم داشت، یکی حدث داشت. دم رفت، حدث موند. اون حرمت اگر از ناحیه دم آمده الان اون حرمت رفت، چون دم رفت دیگه. اما اگر حرمت از ناحیه حدث آمده الان هم هست، چون حدث الان هم باقیه. خب حالا یکی روشن شد. مثال به سر قضیه متیقن و مشکوک. قضیه متیقن کدوم بود؟ المرأة الحائض تحرم مباشرتها، یعنی حائض یعنی ذات دم. المرأة الحائض یعنی المرأة ذات دم تحرم مباشرتها. این قضیه متعقل است. قضیه مشکوک کدومه؟ المرأة ذات الحدث نه ذات الدم. المرأة ذات الحدث تحرم مباشرتها. این قضیه مشکوکه است. قضیه متعقنه ما مرأه ذات دمه. قضیه مشکوکه ما مرأه ذات الحدثه نه ذات الدم. کجا وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه شده؟ به عبارت دیگه اشاره میکنیم به این زن خارجی، میگیم ها به المرأه فی ایام دم تحرم مباشرتها. این قضیه متیقنه است. ها به المرأه فی ایام حدثها تحرم مباشرتها. کجا این دو تا با هم یکی هست؟ و در همه شبهات حکمیه اگر دقت بکنی دائما قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاتش دو تا این در همه شبهات حکمیه میاد. قضیه متیقن یکیست، قضیه مشکوکه که دیگه‌ست. به لحاظ موضوع دو تا قضیه میشه. و این شبهه رو باید حل کرد. اگر گفتیم در ارکان استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوکه است، چرا؟ تا شک در بقا صدق کنه. اما در ما نحنفی در شبهات حکمیه دائما موضوع در قضیه متیقن و موضوع در قضیه مشکوک دوتا است. ببینیم این شبهه رو چگونه باید حلش کرد و چگونه حلش کردن. تا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.